اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خصوصیت دوم از خصوصیات ترجیح به موافقت با سنت که جای بحث و تأمل داره، این خصوصیت بود که آیا مقصود از سنت که موافقت با اون موجب ترجیح عهد المتعارضین بر متعارض آخر میشه، خصوص سنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست یا اعم از سنت النبی و سنت سایر معصومین. وجه اختصاص سنت به سنت النبی دو امر بود. یکی انصراف عنوان سنت در تعابیر به سنت النبی، وجه دوم هم این بود که مناسبت بین حکم و موضوع اختزا می کنه که موضوع در ترجیح به موافقت با سنت خصوص سنت النبی باشه. ولی نسبت به هر دو وجه جای مناقشه وجود داره و می توان اشکال کرد. نسبت به وجه اول، مناقشه‌ای که نسبت به این وجه وجود داره اینه که اگرچه منصرف از سنت اندل اطلاق در کلمات سنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست، ولی در محل بحث که ترجیح به موافقت با سنت باشه، در صورتی که مدرک ما برای ترجیح به موافقت با سنت دلیل لفظی باشه، یعنی روایت میثمی یا روایت مقبوله باشه، ادعای انصراف و اختصاص این عنوان در این دو روایت به خصوص سنت النبی مجال داره، جا داره که کسی ادعای انصراف بکنه، اگرچه ممکنه از این انصراف هم جواب داده بشه، ولی فی نفسه ادعای انصراف نسبت به این دو دلیل، یعنی نسبت به روایت میثمی و مقبوله عمر ابن حنظل، مجال داره. اما اگر مدرک ما در ترجیح به موافقت با سنت تعدی از ترجیح به موافقت با کتاب به ترجیح به موافقت با سنت باشه، بر اساس این بیان که متفاهم عرفی به مناسبت حکم موضوع در ترجیح به موافقت با کتاب که در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله به نقل از رساله قطب راوندی اومده، این هست که وجه ترجیح قطعی و صدور بودن روایت هست. به این خصوصیت قطعی و صدور همانطور که در کتاب هست، در سنت هم وجود داره. اگر مدرک مرجعیت موافقت با سنت این وجه باشه، خب این وجه بر اساس این وجه فرقی بین سنت النبی و سنت سایر معصومین وجود نداره، چون اگر قطعی و صدور بودن باعث بشه که سنت النبی هم معیار و ملاک در ترجیح احد المتعارضین علی الاخر قرار بگیره، در سنت قطعیه معصومین سایر معصومین علیهم السلام هم این خصوصیت وجود داره. پس این که ما در مجموع ملتزم بشیم به این که ترجیح به موافقت، موافقت با سنت اختصاص به سنت النبی داره، این وجهی نداره، ولو با استناد به روایت میسمی و مقبوله عمر بن حنظله ما نتوانیم به دست بیاوریم که موافقت با سنت قطعیه سایر معصومین مرجح است، ولی با استناد به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله در بیان ترجیح به موافقت با کتاب می توانیم به این نتیجه برسیم. اما وجه دوم برای اختصاص که عبارت از این بود که مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا میکنه، مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا میکنه که مراد از سنتی که موافقت با او موجب ترجیح میشود خصوص سنت النبی باشد، به جهت اینکه سنت النبی مثل کتاب مجید قطعی من جمیع الجهاد هست و به جهت قطعیت من جمیع الجهاد هم از حیث صدور هم از حیث عدم ورود احتمال تغییر در اون مثل کتاب، رو این حساب نکته معیار قرار گرفتن همین قطعی بودن من جمیع الجهاد هست. خود وجه دوم برای اختصاص این بود. مناقشه و اشکالی که به این وجه دوم وارد هست اینه که نه، اتفاقا مسئله به عکس هست، یعنی مناسبت بین حکم موضوع اقتضا می کند که مراد از سنت در ادله‌ای که موافقت با سنت را مرجع قرار دادن، مراد از سنت اعم باشه. چرا؟ به چه بیان مناسبت حکم موضوع عکس اختصاص را اقتضا می کنه؟ چون متفاهم عرفی در ترجیح به موافقت با سنت، اگرچه متفاهم عرفی از این دلیلی که موافقت با سنت را مرجع قرار داده، متفاهم عرفی اینه که نکته ترجیح قطعی بودن هست، نکته ترجیح قطعی بودن سنت مثل کتاب مجید هست. همانطور که کتاب مجید قطعی هست، سنت هم قطعی هست. متفاهم عرفی در ترجیح به موافقت با سنت اینه که از جهت قطعی بودن معیار قرار گرفت و موافقت با او سبب ترجیح شده. ولو نکته اینه، ما با مراجعه به ادله این معنا را به حسب فهم عرفی در می آوریم، ولی این نکته در روایات صادره از معصومین علیهم السلام که متواتر باشد هم متواتر باشد و هم احتمال صدور علی وجه تقیه هم در این روایات نباشه، این نکته در اون روایات هم وجود داره. روایات متواتره‌ای که از ائمه علیهم السلام در یک موردی وارد شده باشند و احتمال صدور عن وجه تقیه در اونها داده نشه، این روایات هم قطعی هستند، دلیل قطعی حساب می شوند، حجت قطعی هستند و به جهت حجیت قطعیه طبعا همون معیار بودنی که در کتاب مجید و در سنت نبوی وجود داره، همون معیار بودن در اینها هم هست. متفاهم عرفی شما میخواستید بگید متفاهم عرفی از دلیل مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که از جهت اینکه قطعی هست، حجت قطعی هستن، ما از جهت اینکه حجت قطعی هستن ما سایر الاخبار را با این میسنجیم. این حجیت قطعیه در روایات صادر از ائمه علیهم السلام که متواتر باشند من حیث صدور و احتمال تقیه هم در اونها داده نشه، این حجیت قطعیه در این قسم وجود داره. پس حکم که معیار بودن در ترجیح باشه در این قسم هم وجود داره. اما روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده باشند و تواتر هم داشته باشند ولی از نظر جهت صدور قطعی نباشند، صدورشون قطعی هست ولی از نظر جهت صدور قطعی نباشند، نسبت به این قسم هم نسبت به سنت قطعیه در این قسم هم مرجحیت این قسم از سنت و موافق و اینکه موافقت عهد المتعارضین با این سنت هم از مرجحات هست، این رو هم میتوان به دست آورد از روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و همینطور از مقبوله و از روایت میثمی هم میتوان این مطلب رو استفاده کرد با بیان و تقریبی که قبلا از مرحوم آقای صدر نقل شده در اصل این مطلب که موافقت با سنت در کنار موافقت با کتاب از مرجحات هست. اون بیانی که قبلا از ایشون نقل شد، اون بیان اینجا هم به کمک می آید و بر اساس اون بیان اینطور میشه گفت که متفاهم عرفی، چون اون بیان این بود که متفاهم عرفی از ترجیح به موافقت با کتاب این هست که نکته معیار بودن کتاب در ترجیح عهد المتعارضین یا معیار بودن کتاب در سقوط روایت از حجیت، نکته این امر قطعی و صدور بودن کتاب هست، خصیصه قطعی و صدور بودن هست و در سنت هم که این خصیصه قطعی و صدور بودن هست، بنابراین معیار بودن به سنت هم تعدی میشه، سرایت میکنه. اون نکته این بود که به حسب فهم عرفی نکته حجیت قطعی و صدور بودنه، یعنی قطعیت من جهت صدور فقط، نه اینکه کتاب حجت قطعی من جمیع الجهات هست حتی از نظر جهت صدور، حتی از نظر عدم احتمال تقیه. این جهت که نبود، این خصیصه که نبود، از جهت صدور که قطعی باشه، این به عنوان
نکته و ملاک در معیار بودن حساب میشه و برداشت عرف اینه. و بر اساس این نکته ما در روایات متواتره از ائمه علیهم السلام که من حیث صدور فقط قطعی هستند ولو از نظر جهت احتمال تقیه در اونها داده بشه، بر اساس اون تقریب در این روایات هم معیار وجود داره، معیار مرجحیت و مقیاس بودن و ملاک بودن در حجیت عهد المتعارضه در این قسمت هم وجود داره. مرجع پنجم از مرجعات در باب تعارض مخالفت با عامه بود. در تبیین خصوصیات این مرجع هم ابتدا توضیحی نسبت به اصل ترجیح به مخالفت با عامه بیان میشه و بعد به تبیین خصوصیات این مرجع میرسیم. اصل اون نکته ای که برای بیان اصل ترجیح به مخالفت با عامه بیانش لازم هست اینه که بحث مخالفت روایت با عامه و موافقت روایت با عامه در دو مقام مطرح میشه. یکی در تشخیص ما هو الحجه و تمییز حجت از لا حجه، دیگری هم در ترجیح احد الدلیلینی که فی حد نفیهی حجت هستند ولی به خاطر تعارض نمیتوانیم به هر دو اخذ بکنیم. به عبارت اخرى در ترجیح احدل حجتین شعنی بر دیگری که موجب بشود حجت فعلی بینهما معین بشه. بحث موافقت روایت با عامه در دو مقام مطرح میشه، همونطور که در ترجیح به موافقت با کتاب هم این که ما روایات را عرضه بر کتاب بکنیم و بسنجیم با کتاب در دو مقام مطرح بود، یکی در تمییز حجت از لا حجت، یکی در ترجیح احد المتعارضه. در مخالفت با عامه هم این بحث در دو مقام مطرح میشه و روایاتی که در اون روایات بیان شده است، شما احادیثی که به شما میرسد را عرضه بکنید بر مذهب قوم، ببینید موافق هست یا مخالف با اونها هست. این روایات هم دو طایفه هستند. طایفه اول از روایات روایاتی است که در اونها عرضه احادیث بر مذهب عامه مطرح شده و فرض تعارض الخبره نشده، فرض تعارض و اختلاف حدیث نشده، به صورت مطلق معیار در عقل خبر و حدیث را مخالفت خبر با عامه بیان کرده و موافقت با عامه را موافقت خبر با عامه را موجب سقوط روایت از حجیت مطرح کرده. یعنی در مقام ارائه معیار حجیت برای خبر و در مقام تمییز حجت از لا حجت، مخالفت با عامه به عنوان معیار حجیت قرار گرفته و موافقت با عامه موجب سلب حجیت روایت فی نفسهی شده است. طایفه دوم روایاتی است که در فرض تعارض وارد شده اند و در مقام تعارض الخبرین برای ترجیح احد المتعارضین علی الآخر، این مسئله موافقت روایت با عامه و مخالفت روایت با عامه را مطرح کردند. در طایفه اول روایات متعددی در کلمات مطرح شده به عنوان روایاتی که در مقام تمییز حجت از لا حجت مخالفت حدیث با عامه را مطرح کرده و موافقت را موجب سقوط روایت از حجیت بیان فرمودند. روایات متعددی هست. یکی از اون روایات روایت ایوب ابن، روایت عبید ابن زراره در باب نو از ابواب صفات قاضی حدیث 46 و به اسنادی، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب و به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماع، حدیث قبلی را چون از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده، در اینجا که فرموده و به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماع، یعنی صاحب وسائل از مرحوم شیخ نقل میکنه، شیخ هم به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماع از حسن ابن ایوب عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه تقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه له. اگر مطلبی را که از من شنیدی برای شما نقل شده شبیه قول مردم باشه، قول عامه باشه، موافق با اون عامه باشه، این تقیه ای هست. اونی که شبیه قول عامه نیست، تقیه ای نیست. خب این روایت عبید ابن زراره که البته من حیث و سند درش اشکال هست، چون حسن ابن ایوب که در سند روایت وارد شده توفیقی در مورد او نیست. اما از جهت دلالی مدلول این روایت و مفاد این روایت چیه؟ اونی که به حسب ظاهر اولی، ظاهر بدوی از روایت استفاده میشه که این جهته که همین مقدار که مفاد حدیث موافق با قول عامه باشه، موافق با عامه باشه، این باید تر بشه و حجیت ندارد. فرد تعارض هم که نشده، شرط حجیت خبر در حقیقت این میشه که موافق با عامه نباشه. کل روایاتی که موافق با عامه باشه بر اساس این روایت عبید ابن زراره از حجیت ساقط میشه. ولی این مضمون که معلومه که قابل التزام نیست، چون اینطور نیست که همه روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده باشند و برای بیان حکم واقعی صادر شده باشن همه اینها برخلاف عامه باشه. نه، کثیر از موارد ما با عامه در احکام مشترک هستیم. اینجور نیست که مذهب اهل بیت در فروعات با اون چه که عامه به او ملتزم هستن مختلف باشه، اینطور نیست. با توجه به اینکه این ظاهر قابل التزام نیست، ظاهر اولی قابل التزام نیست، اعلام در مقام تفسیر و توجیه مفاد این روایت عبید ابن زراره بر اومدن. در کلام مرحوم شیخ انصاری اومده که مراد از این عبارت که در روایت عبید هست که ما یشبه قول الناس، نه مطلق موافقته، به طوری که مجرد موافقت سبب سقوط روایت از حجیت باشه. مقصود از مشابهت اینه که متفرع باشد خبر و حدیث بر قواعد باطله عامه. مثل چی؟ مثل تجویز الخطا علی المعصومین من الانبیاء و الائمه علیهم السلام عمدن او سهوان و جبر و تفویض و نحو ذلک. مقصود اینه که در روایت اگر مطلبی بر اساس قواعد باطله عامه ذکر شده باشد، این روایت حجیت ندارد. در کلام مرحوم امام هم در بحث تعادل و تراجی صفحه 196 تعادل تراجی، اونجا هم ایشون اینجور تفسیر کرده است این شباهت را، اینکه شباهت و عدم شباهت معیار در حجیت قرار گرفته. مقصود فرمودن اینه که مقصود از شباهت قول الناس یعنی در آرا و احوال و احوا اور آرا و احوا و فوائد و فتاوای باطله مضمون روایت با عامه، با قول عامه مشابهت داشته باشد. مثل در اون قواعدش میشه مثل جبر و جبر یا قیاس، اگر اون چی که در متن روایت اومده درش اعمال قیاس شده باشد، معلوم میشه که این روایت تقیی هست، چون مذهب ائمه علیهم السلام قیاس نیست. و همینطور قواعد فقهی باطله که پیش عامه مرسوم هست، مثل قول و تعصیب، اگر در متن روایت، اگر روایت مشتمل بر مطلبی باشد که مبتنی بر قاعده قول هست، قاعده تعصیب هست، این نشون میده که این روایت حجت نیست. مقصود اینه در این عبارت مرحوم امام، مقصود از مشابهت در فتاوا یعنی قواعد کلیه، آرای کلیه که یا در از جهت متنی مربوط به فقه هست، حکم کلی فقهی هست، یا اینکه اون قاعده و اون رأی مربوط به کیفیت استنباط هست، مثل قیاس. شباهت روایت با قیاس به اینه که در متن روایت اعمال قیاس شده باشد. در کلام مرحوم امام عنوان یک جوری است که هر دو قسمت را می‌گیرد، یعنی هم موافقت با آراء کلیه عامه را مثل قول و تعصیب و هم با آرای اصولی عامه را با قواعد استنباط حکم در نظر عامه با اون هم شباهت دارد، با اون همش اگر شباهت داشته باشد این موجب سلب حجیت از روایت میشه. در کلام مرحوم آقای صدر اشاره به این شده که بیان شده، تفسیر شده از این مشابهت به مشابهت در اسلوب و روش استنباط، روش برداشت مطلب که همون قیاس و اینها باشه. ولی به نظر میرسه که اونچه که در کلمات اونچه که در کلام مرحوم امام اومده این جامع باشه، یعنی ما باید ببینیم، یعنی مفاد این روایت عبید ابن زراره اینه که اگر خبر مفادش مشابهت با قول عامه داشته باشه یا بر اساس مبانی عام و کلی که اندل عام ثابت هست من الاول و تعصیب و نحوه ما، یا با اینها موافق باشه، مبتنی بر اینها باشه، یا با اسلوب استنباط و استدلال که پیش عام معروف هست، پیش عام رایجه، با اونها مناسبت داشته باشه. روی این حساب اگه در روایت استحسانی به کار رفته باشد، این نشون میده که این روایت انتقیتن صادر شده باشه. چون ائمه علیهم السلام مذهب امامیه که از ائمه ایشون عقص کرده اند، مذهب امامیه استحسان و اتکای به رأی و اتکای به قیاس در استنباط احکام شرعیه نیست. بر این اساس این روایت، یعنی روایت عبید ابن زراره، اگر بخواهیم تعبیر تفسیر جامع نسبت به مفاد این روایت داشته باشیم، باید به این معنا هم بکنیم. خب این روایت اول که موافقت با عامه را، موافقت روایت حدیث با عامه را ولو در غیر باب تعارض، در غیر مورد تعارض، موجب سلب حجیت از روایت می داند، در مقابل مخالفت با عامه که موجب حجیت روایت فی حد نفسهی می شه. این روایت اول از این طایفه اول. روایات دیگه هم هست در همون باب 9 از ابواب صفات قاضی که دلالت بر همین معنا می کنه، یعنی معیار حجیت را برای هر حدیثی مخالفت با عامه می دانه ولو فرد تعارض نباشه. روایت دوم در این طایفه روایت ابی اسحاق ارجائی هست که حدیث ارجانی هست، حدیث 24 باب همین 9 و ان ابیه، یعنی مرحوم کلینی نقل می کند، مرحوم صدوق نقل می کنه، از پدرش، از احمد ابن ادریس، عن ابی اسحاق الارجانی رفعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری لما امرتم بالعقص بخلاف ما تقول العامه فقلت لا ادری فقال ان علی علیه السلام لم یکن یدین الا بدین الا خالف علیه العامه الا غیر ارادتا لابطال امره. امیرالمومنین علیه السلام مطلبی از مطالب دینی را ملتزم نمی‌شد مگر اینکه عامه به خاطر مخالفت با امیرالمومنین برخلاف او انتخاب می‌کردند. و کانوا یسالون امیرالمومنین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلتبسوا علی الناس. تو این حساب این شما اگه بخواید به یه روایتی اخذ بکنید وجه اخذ این روایت اینه که اگر موافق با عامه باشه معلوم میشه که این روایت تقیی هست، چون امیرالمومنین علیه السلام هر مطلبی را که میفرمود عامه برخلاف او عمل میکردن. این روایت دومی که در این باب ذکر شده. آیا این روایت ناظر به باب تعارض هست یا ناظر به غیر باب تعارض هست؟ البته در این یک اشکال و مناقشه‌ای وجود داره. در کلام مرحوم امام در این که آیا از این روایت به صورت مطلق استفاده می شود که معیار حجیت مخالفت با عامه است یا نه، ایشون اشکال فرموده که این روایت در مقام علت امر به عقص به خلاف هست. چون سوال اینه که اتری لما امرتون بالعقص به خلاف ما تقول العامه، علتش اینه که امیرالمومنین علیه السلام هر چی می‌فرمود این عامه مخالفت می‌کردن، اما اینکه عقض به خلاف عامه در کجا لازم هست در این قسمت روایت در مقام بیان این جهت نیست. ممکنه ناظر باشد به خصوص باب تعارض، یعنی اون مواردی که شما مأمور به عقص به خلاف عامه شدید که مورد از موارد تعارض الخبرینه، نکته امر به عقص اینه. روی این حساب این روایت بتواند به عنوان یکی از مصادیق طایفه اول قرار بگیره که ولو مورد تعارض نباشد ولی شرط حجیت روایت مخالفت با عامه و عدم موافقت با عامه باشه، نمیتوان این مطلب را در این روایت ملتزم شد. روایت سوم در که به عنوان مصادیق این طایفه اول در کلمات عنوان شده، روایت علی ابن اسباد هست که حدیث 23 باب 29 در همین باب 9 از ابواب صفات قاضی قبل از روایت ابی اسحاق الجانی اونجا داره که وعن علی ابن احمد البرقی و محمد ابن موسی البرقی، یعنی مرحوم صدوق، از علی ابن احمد البرقی و محمد ابن موسی البرقی و محمد ابن علی ماجیلوی و محمد ابن علی ابن هاشم و علی ابن عیسی المجاور، از اینها کلهم عن علی ابن محمد ماجیلوی، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن احمد ابن محمد از سیاری، عن علی ابن اسباد قال قلت رضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدن من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فیه احد از تفتیه من موالیک. مسئله پیش میاد، مشکلی پیش میاد در اون بلدی که هستم، کسی از موالی شما اونجا حضور نداره که از او سوال بکنم، از او استفتا بکنم، جواب مسئلم را از او بخواهم. اینجا چیکار کنم؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشد ائت فقیه البلد فاستفتیه من امرک فاذا افتاک بشیئن فخذ بخلافه فان الحق فیه، در این موارد برو از فقیه بلد که از عامه هست سوال بکن، سوال بکن، هر شف هر فتوایی که داد شما برخلاف او عقص بکن، برخلاف او عقص بکن. خب این روایت نشون میده که اون چرا که عامه میگوین معیار برای حق بودن هر امری اینه که برخلاف قول عامه باشه، چون امام به حسب این روایت علا تقدیر صدور روایت فرموده است که شما برو از فقیه بلد بپرس هر چی که او گفت شما برخلاف او عمل بکن و عکس به خلاف این بکن. این روایت دوم، بله سه، روایت سومی که در جزء مصادیق این طایفه قرار داده شده. البته ممکنه اشکال بشه در مصداقیت این روایت برای طایفه اول، اینه که مورد نظر در این روایت فرض استراره، فرض ضرورت هست. در موارد ضرورت که شخص راه دیگری برای تشخیص حق نداره، در اون موارد باید مراجعه بکنه و ببینه که نظر عامه در این موارد چیه، از این را به حق برسد. از این در موارد ضرورت این گونه عمل بکنند، اما در جایی که ضرورتی در کار نیست به صورت عام قاعده کلی این یک معیار باشه، این از روایت استفاده نمیشه. این اشکال نسبت به اندراج این روایت در طایفه اول وجود داره، روی حساب محل تأمل میشه اینکه این روایت بخواهد موافق مخالفت با عامه را معیار کلی و عام برای حجیت روایت قرار بدهد. روایت دیگه‌ای که به عنوان یکی از مصادیق طایفه اول ذکر کردن، روایت ابو بصیر هست که حدیث 32 از همین باب 9 هست و انه عن ابیه، که این روایت جزء همون روایاتی است که از رساله قطب راوندی نقل میکنه از مرحوم صدوق. مرحوم صدوق هم از پدرش، عن سعد، عن احمد ابن محمد، عن ابن ابی عمر، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما انتم والله على شیء مما هم فیه ولا هم على شیء مما انتم فیه، نه شما اون اعتقادات و اون مطالب دینی که اونها دارن شما در اون شریک هستید و نه اونها در مطالب دینی شما شریک هستند. فخالفوهم فما هم من الحنیفیه علا شیئن، روی این حساب باید با اینها مخالفت بکنید چون اینها چیزی از دین حنیف و از حنیفیه چیزی را ندارن. اگر اونها بر یک امری ملتزم هستند معلوم میشه که اون برخلاف دین حنیف هست. این روایت ابی بصیر که به اطلاقش عقل میشود، مقتضای اطلاقش یعنی این هست که چه در عقاید و چه در فروع اون چرا که عامه ملتزم هستند برخلاف حق هست. به عنوان قاعده عام از این روایت اینطور استفاده میشه. روایت پنجمی که جزء روایات طایفه اول قرار داده شده که ملاک حجیت مخالفت با عامه و عدم موافقت با عامه باشه، روایت صحیحه اسماعیل ابن بزی هست. در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم صاحب حدائق در جلد اول حدائق، در اونجا این روایت جزء روایاتی ذکر شده که دلالت می کنند بر این که معیار حجیت در خبر ولو تعارضی هم در کار نباشد، معیار حجیت مخالفت با عامه هست و عدم موافقت با عامه. اگر عامه موافق بودن، این موجب کاشف از عدم حجیت روایت هست. این روایت صحیحه اسماعیل ابن بزی در باب 76 از ابواب طواف در کتاب الحج، اونجا ذکر شده حدیث 10 باب 76. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.